بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل از آنی که وارد بشیم در موضع دوم، آیا اصل تداخل در مسببات یا عدم تداخل، چند مطلب را به عنوان تکمیل مبحث سابق عرض میکنیم. چون همه اینها را کفایه متعرض شده، ما متعرض میشویم. اون این است که روشن شد که اصل در اسباب عدم تداخله، یعنی هر سببی در حقیقت به دنبالش یه وجوبی هست. کار نداریم که آیا یک وضو کافی هست یا کافی نیست، اون مسئله دومه، اون در مسببات بحث میشه. فعلا بحث در این است که هر سبب مولد یک وجوبی هست یا مولد نیست. ما به اینجا رسیدیم که انس بشر با علل تکوینی این است که هر سبب تکوینی یک محلولی دارد، اون سبب می شود. اینجا هم بگد هر سبب شرعی هم یک محلولی به نام وجوب دارد. بعدن هم گفتیم اطلاق هم همینه، میگه اطلاق میگد ازا قلت فتوضع یجب علیک الوضوء سواء سبقه النوم ام لم یسبق قالنه او لم یقاره. در اینجا بعضی از علمای ما تفصیل دادن، یکی از مفصلها مرحوم فخر المحققین در کتاب ایضاح الفوائد، از نظر نظام درسی لازم بود که اول تفصیل حلی را بگیم بعد بیاییم تفصیل فخر. چون مرحوم حلی در سال 598 فوت کرده، مرحوم فخر المحققین در 777 فوت کرده، بنابراین 200 سال فاصله تقریبا فوتی دارن. قدیم را باید بر جدید مقدم کرد، ولی چون کفایه اول فخر را گفته بعدن حلی را، ما هم در همه دوره های پیشین تابع کفایه بودیم، ما هم فخر اول میگیم و الا نظام درسی ایجاب میکند که انسان عکس کنه. مرحوم فخر المحققین فرزند علامه حلی است. علامه حلی در 626 فوت کرده، پسرش فخر المحققین در 14 سالگی مجتهد بود. بسیاری از کتابها را علامه حلی به نام فرزندش فخر المحققین نوشته. همین قواعد علامه که مفخره شیعه هست، اون را برای فرزندش به نام محمد فخر المحققین نوشته. از افرادی که قبل از بلوغ بلغوا درجة الاجتهاد، یکی ایشانه، یکی هم فاضل هندیه و اشخاص دیگر منحصر به این دو نیست. علامه کتابی نوشته به نام القواعد، فرزندش فخر المحققین شرحی نوشته به نام ایضاح الفوائد فی شرح القواعد، در سه جلد چاپ شده. بر دیگه همه یه تفسیرش که نمیگم، فی شرح مشکلات القواعد، در سه جلد چاپ شده. البته بیشتر مشرب مرحوم فخر مشرب عقلیه، مشرب روایی است کمی، مشرب عقل عقلی را در این کتاب پیش گرفته. در اونجا این مسئله را مطرح کرده که اگر کسی در نماز دوبار سهو کرد، دوبار تکلم صاحبان گفت قلم به من بده صراط المستقیم، بدون توجه تکلم دوبار، یا خیلی عرض کنم دوبار زیادی در نماز انجام داد، آیا یک سجده سهو یا دو سجده سهو، تکلم صاحبان مرتین، زاد فی الصلاة مرتین، آیا یکی یا دوتا. البته در عبارات قدما تا که رسد خود کفایه این دو مسئله جدا نشده، که گاهی بحث ما در تداخل اسباب، گاهی بحث ما در تداخل مسبباته، ولی ظاهر عبارت فخر همان تداخل در اسباب. گفته که آیا در اینجا دو اثر هست، یعنی دو وجوب هست، یا یک اثر که یک وجوب. گفته شیخ اهل الله مقامه شیخ طوسی در مقصود قائل به عدم تداخل شده. بعدن از ابن ادریس نقل میکند که ابن ادریس قائل به تفسیر دیگری است که بعدها میخونیم. فرق بگذارم بین این که اسباب مؤرخن یا اسباب مؤثرن، میخونیم. بعد ایشون میگد از نظر من مطلب به گونه دیگر است. اون این است که بعد از مرحوم هلی تفصیلی نقل می کند بین این که شرط متحد الجنس باشند، تکلم از ساهیان دوبار، فعل فعلا زائدن دوبار، نام مرتین، بال مرتین. گفته اگر تکرار از یک جنسن اونجا قائل به تداخلی، اما اگر تکرار از دو جنسن مثل نام و بال، تکلم و فعل زائدن، گفته عدم تداخل. این دو قول را که نقل می کند بعدن می فرمگد حق پیش من این است که فرق بگذارم بین این که آیا این اسباب مؤثراتن یا این اسباب مؤرخاتن. نظیر این را سابقاً در اذا خفیت ازال و فقصر، ازا خفیت جدران و فقصر خوندیم. بگیم هر دو موضوعیت دارن، این می شود مؤثر. یا بگیم نه، هر دو کاشف از یک واقعیتیست. ابتعاد المسافر عن الوطن به مقدار چند کیلومتر، آیا مؤثراتن، موضوعیت دارن، یا خیر هر دو مؤلف یک واقعیتیست که مسافر 3 کیلومتر از شهر دور بشه. گفته اگر قائل بشویم که مؤرخاتن، مؤرخ یک شیئن، مثلا بول حاکی از یک ظلمت نفسانی، نوم هم حاکی از ظلمت نفسانی، اگر واقعا هر دو مؤرخ هم قهرن قائل به، بگو دنبالش قائل به تداخلی. و اما اگر نه، ارز کنم خدمت رو که مؤرخ ندونستیم، بلکه گفتیم مؤثرات هم، هر کدام از اینها موضوعیت دارن، این هم موضوعیت داره، اون دیگری هم موضوعیت داره، اگه این باشد قهرن قائل به عدم تداخلی. این مکتبیست که مرحوم فخر المحققین در سرائر مفصلا نقل کرده، جلد و صفحه را هم این مقرر عرض کرم حفظه الله آورده است. کسی بخواد سرائر را ببیند این عبارات هست. بله معذرت میخوام، ایزاه حق با شماست. ایزاه در جلد اول استغفر الله ربی و اتوب الیه که ما دو تا اشتباه امروز کردیم. بعد عرض کنم خدمتتون که این مکتبیست که مرحوم فخر المحدثین در ایزاه گفته. معروف است این قاعده از فخر، هل الاسباب مؤرخاتون اب الاسباب مؤثراتون. خیلی در کتاب ها آمده، حتی شیخ هم در متاجر جاهای دیگر این جمله را از فخر نقل کرده. خب در این که فخر المحققین از نوابغ آدم بوده شکی درش نیست. حتی مرحوم فیروز آبادی صاحب کتاب قاموس، قاموس اللغه، شاگرد فخر المحققینه، به قدری از استادش تمجید کرده که انسان واقعا بگد که نوابغ قلائلی بودن که عدیم النظیر. ولی در این حال ما لازم نیست که یک توجهی هم به کلام ایشون بدهیم. یلاحظ علیه اولا اسباب شرعیه علا قسمین. بعضی از اسباب داریم که واقعا موضوعیت دارد، مؤثره، مانند آیه مبارکه از کنم خدمتون که اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل. دلوک به معنی زوال، در اینجا مسلما زوال شمس جنبه مؤثری دارد، جنبه مؤثری موضوعیت دارد. البته گاهی از اوقات هم جنبه مؤثری ندارد، جنبه مؤرخی دارد. مثلا بگن نماز مغرب را موقعی بخوانید که خمره مشرقیه زائل بشود. کسانی که لبعه میگن چنین میگن، میگن خمره مشرقیه از بالای سر رد بشه. این غلطه، خمره رد نمیشه. آفتاب وقتی که رفت زیر افق، خمره خود به خود در اونجا معدوم میشود، نه اینکه میگن از سر انسان رد میشه. در اینجا زوال خمره موضوعیت نداره. معرف این است که الاستتار کامل حسن، چون مگر خورشید برود زیر این افق، در یه بیابانی که ایستاده اید نگاه کنید، اون آخرین نقطه چشم شما افقه، آخرین چشمانداز شما افقه. آفتاب به تمام معنا برود زیر افق، این از کجا بفهمیم؟ زوال الحمرة المشرقیه. روایت از امام صادق سلام الله علیه که شنبه روز شهادتشه میفرماید نماز را بخوان بعد از زوال حمره مشرقیه، لتعلم ان الشمس غربت من المغرب، یعنی که تعبیری لتعلم ان الشمس غربت من مشارق الارض و مغاربها. معلوم میشود حمره مشرقیه موضوعیت نداره. برای این است که جلو ما کوه، نمیدونیم این آفتاب زیر افق رفت یا نرفت، از کجا بفهمیم؟ از زوال حمره مشرقیه میفهمیم آفتاب زیر افق رفت. لتعلم ان الشمس غربت من مشارق الارض و مغاربها. نه دخول معرف نیست، اصلا موضوعیت داره دیگه.
اگر مؤثر باشه این به این معنی هستش که خداوند متعال اگر دیگری و قرار میداد برای نماز ظهر، این
علمکه این مبالکه را نفرمایید، اون مبالکه است. هر اسباب شرعی هم تابع مصالح و مفاسده. نه اینجور نفرمایید. مصالح و مفاسد برای ما پوشیده است، نمیتونیم روی مصالح و مفاسد ما تکیه کنیم، بگیم دروک شمس موضوعیت دارد. البته ملوک شمس حاکی از وجود مصلحتی است در نماز در این وقت. مصالح و مفاسد برای فقیه مطرح نیست، برای فقیه ادله مطرحه. پس اسباب دو جور، یه جور نیست، اما مؤثرات و اما معرفات. نه، ممکنه گاهی مؤثر باشد که دلوک شهر، معرف باشد که زوال الهمرت المشرقیه، معرف این است که آفتاب رخ زیر افق. این اولا. اشکال دومی که هست امده اینه، سللنا بر این که این علل معرفات هم علل معرفه، اما معرف هم یکیه. از کجا معرف هم اما معرف یکیه؟ ملازمه نیست، ممکنه معرف متعدد باشد، معرف هم متعدد باشد. فرض کنید برای که نوم حاکی از یک ظلمت باشد، بول هم حاکی از یک وضع دیگری برای نفس باشد. اشتباه ایشون اینجاست که خیال کرده اگر معرف شدن حتما معرف یکیه، مثل همون مسئله خفی الازار و خفی الجدران. در اونجا حق با فخره، هر دو معرف هم معرفشون یکیه، دوری از بلد، دوری از محل اقامه. اونجا هر دو معرف هم معرفشون یکی، ولی دلیل نداریم که کلما کان الشیء معرفا قهرن معرف هم یکیش، بلی در اون خفیت جدران و خفیت ازان معرف یکی. ولی از کجا معلوم در باده و لامه معرف یکیش؟ لعل اثر نوم در نفس به گونه باشد و اثر بور در نفس به گونه دیگر باشد. ما از عالم غیب خبر نداریم. بعد نه عرض کنم خدمتتون که اولا شما معرف ها را متعدد بگید، دو ماهیت بگید، اون مسئله هلی را نیار. نامه و قاده، نامه از یه حقیقت حکایت کنه، بول هم از حقیقت دیگر. مثلا اذا تکلم فی الصلاة صاحیا، این یه معرف داشته باشه. اذا زاد فی صلاته فعلا نلحظا، اذا فعل فی صلاته فعلا زائدا قام، و حال اینکه وظیفه نشستن بود. ممکنه دو معرف هم داشته باشه. بنا ان علی هذا کلیت قضیه از بین رفت. دشترتو در استدلال به شکل اول این است که کبرا کلی باشد، و شرطه الایجاب فی صغراه و انجرا کلیتا کبراه. کبرای شما کلی نیست. لیس کون الشیء معرفا ملازما لان یکون المعرف واحدا، ممکنه معرف واحد نباشه، معرف دوتا دیگه. ما در اطراف کلام فقه بیش از این بحث نمی کنیم. این یک. بنابراین بر فقه دوتا ایراد شد. اولا شرع مقدس اسبابش یه نواخ نیست، گاهی مؤثر و گاهی معرف. و ثانیاً اونجا هم که معرفه دلیل نداریم که معرفش یکیه. ممکنه کسی بگه در جنس واحد دوبار بول کنه، دوبار بخوابه، معرفش یکیه. اما اونجا که جنسشون متعدد و متغیره دلیل نداریم که معرفشون یکی.
شما جنس معرف یکیه، بحث
در
معرف
نداریم،
جنس معرف
یکیه، تبذر حضور
گرفتن.
نه، اصلا معرف یعنی سبب واقعی، شلوغ نکن، سبب واقعی، سبب واقعی یکیست. از کجا؟ ما الان اصلا وارد شکل وارد تداخل در مسببات نشدیم، رحمت الله علی کفایه. اینجا را مخلوط کرده از اسباب را با مسببات، بحث ما در وجوبه. اونی که هر دو معرف یک شیء هست، سبب واحد پس وجوب واحد. ما میگیم نه، معرف دوتا، معرف هم دوتا، یعنی سبب هم، یعنی سبب هم دوتا، بحرم وجوب هم دوتا. از کجا میگید که معرف شد حتما سبب واقعی یکی؟ نه، ممکنه سبب واقعی دوتا باشد. نو یک سببی در نفس بگذارد، اقرار یک سبب دیگر، بحرم سبب که دوتا شد وجوب هم دوتا خواهد بود. اینجا کمار تفصیل الاخر للشیخ الهلی ابن ادریس هلی، محمد ابن ادریس هلی از علماء مجدد، این اصطلاحات و آیون حفظ کنید، از فقهای مجدد بعد از شیخ طوسی فقه شیعه رکود پیدا کرد. حالا علت رکود چیه؟ البته نه رکود مطلق ها، اون رکود مترقب، اون از کنم بالندگی مترقب نبود. مرحوم ابن ادریس آمد این حوض ساکن و این دریای ساکن را کمی متمرس و متلاطم کرد با نوشتن کتاب السرائر. ایشون در السرائر بحثی دارد در جایی که سهو کند انسان من جنس واحد، چطور دوبار تکلم صاحیان، گاهی نخیر من غیر جنس واحد تکلم صاحیان و قام جایی که باید بنشیند صاحیان، گفته دو سجده سهو یا یک سجده سهو. بیان ایشان را من نقل کرده اون آقا از سرائر، ما هم سابقا اینها را بالا منبر من نوشتم یا آوردم میخوندم، چون دیگه در کتاب هست نوشته نمیاریم. مرحوم ابن ادریس در سرائر بیانی دارد که عرض میکنم. ببینید چگونه در متفق الحقیقه قائل به تداخله، در مختلف الحقیقه قائل به عدم تداخله. نکته را از کلامش در بیاریم، عبارتش هست بفرماید اگر متحد الحقیقه هست تکلم صاحیان مرتبه. اینجا مختزای اطلاق جزا وحدته، یعنی وحدت وجود. چطور؟ به جهت اینکه گفت که اذا تکلم صاحیان فعلیه سجدت و سر، دیگه نگفت که اذا تکلم صاحیان مرتا ثانیه فعلیه سجدت و سهو الاخرى، چون نگفت که اذا تکلم صاحیان فعلیه سجدت و سر، قید زائد ندارد سجدت سهو اخرا قید اخرا نداره. پس اگر دنبال این پس رو گفتی، پس مقتضای اطلاق جزا در متحد الحقیقه تداخل احسن. آقای همدانی شماره دو عرض کردم، خوب گفتی، مقتضای اطلاق جزا عرض کردم تداخله. من تکلم صاحیم فعلیه سجدت السر، دیگه نگفتی دفعتن او دفعتین او دفعا، مطلق گفتی مقتضای اطلاق جزا عرض کنم این است که یه بار کافیه، یه وجوبه، بهتر بگیم یه وجوبه. و اما اگر آمده نه متفق الحقیقه نیست، بلکه مختلف الحقیقه هست، عرض کنم تکلم صاحیم و قام فی مکان القعود ثانیم، یکی تکلم دیگری فعله. اونجا میگه مختزای اطلاق جزا عکس تعدده، چرا؟ به جهت اینکه قدر مشترکی بین سببها نیست، چون بین سببها قدر مشترک نیست، قهرن هر سببی برای خودش مسببی به نام وجوب، حتما بگید به نام وجوب. پس کلام مرحوم فهد، کلام مرحوم هلی در کفایه قربانی شده، اصلا مرحوم کفایه سرائر را مطالعه نکرده، به مطارح و انظار شیخ اکتفا کرده، مطلب ایشون پرورش داده نشده. عبارتش را اگر ببینید پرورشش اینه: ازا کان سبرا متحد الحقیقه، مختزای اطلاق وحدت الوجوبه. نمیگد فعلیه سجدت السهوه دفعتن او دفعات. و اما اگر آمدیم مختلف الحقیقه شدن، تکلم صاحیم و قام صاحیم، اینجا عکسه، چون بین سبب قدر مشترک نیست، دیگه جای گفتنه، جای گفتنه، جای گفتنه دفعتن و دفعات نیست. در جایی که متحد الحقیقه باشه جای گفتن دفع و دفعات هست، و چون نگفت میفهمیم یکی، ولی در اینجا جای گفتنش نیست، چون مختلف الحقیقه هستن، دیگه جا ندارد بگه دفعتن او دفعات. اینجا مختزایش عدم تداخله. خب آقای همدانی شماره دو، در اولی انتظار دفعه و دفعات هست، اگر نگفت میفهمیم تداخل، اما در اونجا که مختلف الحقیقه باشن، یکی تکلم دیگری نشستن برخواستنه، جای گفتن دفعه و دفعات نیست، لذا نمیتونیم بگیم نگفت پس یکی کافیه، اونجا جای گفتن کلمه دفعه و دفعات نیست. این خلاصه مرام مرحوم ابن ادریسه. یلاحظ علیه، بر کلام ایشان یلاحظ، در دومی اصابه ولی در اولی اخطأ، اما در دومی اصابه، راست میگه، مختزای اطلاق این است که عرض کنم خدمتتون که دوبار انجام بدهد، چون جای گفتن دفعه و دفعات نیست، انتظار نداریم که این کلمه را بگه، از این که نگفته هر سببی برای خودش مسبب خواست، ولی در اولی بنده فکر میکنم مختزای اطلاق تداخل نیست، مختزای اطلاق هم عدم تداخله. به خود فکر کنید که تو دو نفر هستیم، اون یه جور فکر میکنه، من یه جور دیگر، اون میگه مختزای اطلاق تداخله، اگر تعدد لازم بود میگفت دفعهم و دفعات بنده جور دیگر فکر میکنم، میگم نه، مختصاد اطلاق عدم تداخله. چرا؟ از دیروز را بیارید، میگه من تکلم صاحیم فعلیه سجدت و سر مطلقا سواء تقدمه سهو تکلم سهوی ام لم یتقدم، سواء قارنه تکلم سهوی ام لم یقاره. مختصای اطلاق عدم تداخله. ایشون اونجور فکر میکنه، میگد اگر تعدد لازم بود میگفت دفعتن و دفعات. من میگم نه، سکوتش دلیل بر عدم تداخله. اذا قام صاحیان فعلیه سجدت السهو مطلقا سواء تقدمه فعل آخر ام لم یتقدم ام قال له، سواء تقدمه ذکر سهوی ام لم یتقدم. پس مختصای اطلاق در هر نوع عدم تداخله، هم در ناحیه مختلف الحقیقه و هم در ناحیه متفق الحقیقه. انتظارش اطلاقه. سکوت کرد، در مقام بیان بود، گفت فعلیه سجدت و سر مطلقا. آیا در جایست که قبلن نباشد؟ میگه فرق نمیتونه قبلن باشد نباشد، مقارن باشد یا نباشد، تو باید سجده سهو کنی. لطف کنید آقا، مطلب داره تمام شد. ثم دو مطلب دیگر را عرض کنیم. از اول فخر بود، از ثانی حله بود، از ثالث حال اگر ما شک کردیم مسئله اسم اصولیه، شک کردیم که آیا هر سبب مبدل یک وجوده یا مبدل دو وجود، آیا دو سبب مبدل یک وجوده یا مبدل یک وجود. اگه شک کردیم چه کار کنیم؟ فورا بگید دیگه شک در وجود زاید مجرای براعته، شک در وجوب زاید مطلای براعتی. اگر مجتهدی شک کرد که آیا دو سبب یک وجوب می زاید یا دوتا، شک در اقل اکثر استقلالیه با مقراض براعت دومی را قیچی می کنی. این هم سادس. الاخیر الرابع، رابع را بفرمد، یه رابعی هم هست. بله، نه اینجا، نه اینجا هم هست، این وجوب را قیچی میکنه. نه مسبب نیمده، مسبب در مقام عمله. حتی در اینجا شک داریم که آیا دو وجوب آورده یا یک وجوب، در اونجا هم مقراض براعت. الرابع اشاره کنید. بله، الرابع یه مسئله سیجاش اینجا نیست. اگر مولا بفرماید یا زید، نعم صلی، نیم ساعت دیگر بگر یا زید صلی، اول بگر یا زید تصدق، بعد یه چپوق بکشه یه قرگون بگر یا زید تصدق، دو صدقه یا یک صدقه، این چاش اینجا نیست. این ارتباطی به تداخل اسباب و مسببات نداره. این بحثش در آخر اوامر سال گذشته خوندیم. اگر دو امر بیاید آیا مختزایش تحسیسه یا مختزایش تأکیده؟ در آنجا ما گفتیم که تأسیس یا تأکید، تأسیس باشد دو صدقه، تأکید باشد یک صدقه. تمر کلام فی المقام الاول، المقام الثانی یا الموضع الثانی فنظر الى الساعه. آقا نگاه به ساعت کرد، خدا رحمت کند. این داستانهای کوچک از ما پیرمردها حفظ کنیم. مرحوم امام پیش مرحوم شهابادی 5 سال درس خونده. مرحوم شهابادی میگه من یه شاگردی دارم 2 ساعت درس بگم نمیگه زیاده، ربع ساعت درس بگم نمیگه کمی. میخواست بگه که امام در محضر استادش حالت تسلیم داد. ربع ساعت درس گفتیم برم میشد میرم، 2 ساعت طول کشید، هی تون تون به ساعت نگاه نمیکرد که ساعت چیه، اونجا نگاه کنه، اینجا نگاه کنه، what is the time بگه، اینها را نمیگو. چرا؟ به جهت این که حالت تسلیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا، اون اول سوره مبارکه حجرات، لا تقدمو بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. حالت سلمی و حالت خضوعی، حالا که ما چیزیم دیگه، ما در صف نعالیم، ولی این روحیه را داشته باشیم. الموز و سانی فی تداخل المسببات، رحمت الله علی الکفایه، خرکی کرده، قاطی کرده سک در تداخل در اسباب را با تداخل در مسببات. معنای تداخل در مسببات چیه؟ اون این است که اگر گفتیم هر سببی، هر دو سبب یک وجود میزاد، اصلا موضع دوم سالبه به انتفاع موضوعه. و اما اگر گفتیم نه، هر سبب وجود خاصی دارد، بول وجودی، نوم وجودی، ذکر صحوی وجودی، فعل صحوی هم وجود دیگر، اگر قائل به دو وجود شدیم، این مسئله پیش میاد، آیا میتونیم با یک عمل پاسخ توی دو وجود باشیم؟ میشه تداخل در مسببات. این مسبب غیر مسببی است که قبلن میخوندیم. قبلن که مسبب میگفتیم مراد ما از مسبب وجود بود، ولی در اینجا مراد ما از مسبب اون عمل خارجی است. خلق نشد. اگر گفتیم دو سبب، به دنبال دو وجوده، بس در این است که آیا یک عمل پاسخگوی دو وجود می شود تا به شود تداخل در مسببات. این مسبب غیر مسبب پیشینه. و اما اگر گفتیم نه، دو وجود، دو سبب، دو وجود و دو تا هم فعل میخواد، بنابراین بحث اول برمی گردد به مقام دلالت، بحث دوم برمی گردد به مقام اجزا، به مقام امتثال. آیا در مقام امتثال یک فعل کافی است یا حتما باید دو تا فعل باشه؟ این همان بحثی است که شنبه انشاءالله شنبه که تعطیل یک شنبه میخواستم وارد بشیم کمی بخوانیم، ولی چون حضرت صادق گردن ما حق دارد، کلمه هم در باره حضرت صادق عرض کنم سلام الله علیه. خدمات همه ائمه ما در اصل خودش تابع نیازها و شرایط بود، هر زمان برای خودش یک شرط خاصی داشت و نیاز خاص. دوران حسین ابن علی سلام الله علیه همون جهاد فی سبیل الله بود، شرایط برای کار فرهنگی نبود، اوضاعی نبود که کار فرهنگی انجام بده. اما زمان امام صادق دوران است که شرایط خدمت فرهنگی فراهم شده. از یک طرف اموی ها هستن قابض به اصطلاح حکمن، از این طرف هم عباسی ها هم که به نام آل البیت ظهور کردن، اینها هم یک طرف. مملکت به زن و کوده، مملکت به زن و کوریزه. در چنین شرایط بزرگترین خدمت امام صادق ایجاد دانشگاهی است در قم، جامعة المدینة المنوره. اول پدر بزرگوارش امام باقر، بعد توسعش با ایشان. اما چرا نرفت دنبال عباسی ها؟ یه مسئله دیگری است. چرا پیشنهاد امامت شد نپذیرو؟ چرا آمدن در خانهش بیعت کنن دست بیعت ندار؟ این خیلی بحث مهمی است در تاریخ امام صادق. اما خدمتی که کرد یک نوع خدمت نیست، هم خدمت قرآنی کرده، آیات قرآن به تفسیر کرده، مفسر تربیت کرده، مفسرینی که شاگردان امام صادق، هم خدمت فقهی کرده، زراره و محمد ابن مسلم به تربیت کرده، هم خدمت کلامی کرده، ادیانی کرده، حکام ابن حکم و از اون طرف کسان دیگری که مثل مؤمن و طاق، و هم خدمت علوم ریاضی و علوم تجربی و طبیعی کرده، جابر ابن حیان. چه دانشگاه است که در اونجا چنین افرادی در آمدن که اینها نمونه ها هستن، برای اینکه مجلس طول نکشه نمونه ها. اونچنان نیست که تنها به علوم اعتباری، به علوم قانونی، بلکه علوم تجربی، علوم ریاضی هم دارد. معلوم شود که حضرت در اون زمان شرایط را برای خدمت فرهنگی مناسب دید. و اما چرا دست به اونها نداد؟ میدونست که اونها صادق در دعوت نیستند. آمد اون مردی که نامه او را آورد که ما با تو بیعت کنیم، ابو سلمه، که ما با تو بیعت میکنیم، و نامش هم آورد. حضرت شمعی را خواست، نامه را سوزند، گفت جواب نامه به همینه که گفتن. اونا میخواستن به نام امام صادق قیام کنن، از آبروی امام استفاده کنن، بعدن خودشان بشون خلیفه. و به تعبیر عامیانه، برای اینکه خود بفهمم میگم، به تعبیر عامیانه حضرت تمام حواسش این بود که کلاه سرش نرود. چرا؟ اینها صادق در دعوت نبودن. آبرو مال امام صادق، همه مسلمانان نسبت به امام صادق احترام قائلن، میخواستن به نام این قیام کنم، در حکومت درست کنم، بعد کنار بزنن، خودشون بشون خلیفه. و ازا نامه ابو سلمه خلار را سوزان و جواب همینه. اما در این حال به این وظیفه اشتغال جز کتاب در باره امام صادق زیاد نوشته شده، خیلی خیلی، ولی بهترین کتاب، کتاب اسد حیدر در ششکر. امیدواریم انشاءالله روز شنبه در مجالس عزا شرکت کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.